دوستان عزیز و همراهان خوب شبکه رادیویی ورزش، ممنونیم که تا این لحظه شنونده این برنامه بودید و امیدواریم تونسته باشیم لحظه های خوبی رو برای شما رقم بزنیم. دانشکده این برنامه اقتصاد ورزش. به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و هموطنان محترم. امیدوارم هر جا هستید اوقات و لحظه های پرخیر و برکتی داشته باشید. با برنامه دانشکده ویژه اقتصاد ورزش از شبکه رادیویی ورزش در خدمت شما هستیم و این برنامه کاری است از گروه ورزش و جامعه رادیو ورزش. در این برنامه در خصوص مباحث و موضوعاتی که به اقتصاد ورزش ارتباط پیدا می‌کنه با شما دوستان عزیز شنونده صحبت می‌کنیم و در این برنامه به فواید اقتصادی میزبانی‌ها خواهیم پرداخت. دوستان عزیز و هموطنان گرامی، در این بخش از برنامه در خدمت آقای محمد حسین انصاری، کارشناس اقتصادی و بازاریابی هستیم. خدمت شما سلام عرض میکنم و ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما دادید.
سلام عرض ادب و احترام خواهم بارید خدمت شما همکاران محترم و سایر شنوندگان گرانقدر برنامه‌تون. خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای انصاری، می‌خوایم با شما در خصوص فواید اقتصادی میزبانی‌ها در واقع بپرسیم و اینکه چقدر می‌تونه برای اقتصاد ورزشی یک کشور مفید باشه و مؤثر واقع بشه. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
از کنم خدمتون که اقتصادهای ورزشی در دنیا یا توسعه یافته هستن یا در حال توسعه. اگر ما بیایم حالا در مورد در حال توسعه صحبت بکنیم که از نظر اقتصاد ورزش کشورهایی که در حال توسعه هستن، میزبانی به اینها کمک میکنه که اطلاعات، علم، دانش و مهارت‌های لازم برای پیشرفت شدن در زمینه اقتصاد ورزش رو کسب بکنن. یعنی که شما اگر میزبانی یک رویداد بزرگ ورزشی رو بگیرید، از سالهای قبل باید به دنبال افزایش سطح مهارت ها و دانش خودتون توی تکنولوژی های ساخت و ساز ورزشگاه ها، زیر ساخت های مختلف، بحث داوطلبین ورزشی چطور اینها رو پیدا بکنید، چطور آماده بکنید.
بله.
بحث مدیریت رویداد ورزشی که یک رویداد ورزشی چطور باید برگزار بشه و هر حال حتما در کشورهای در حال توسعه میرن، از کشورهای دیگه اینها رو یاد میگیرن، دورهای مثلا المپیک پیشین حضور دارن، جامهای جهانی قبلی رو حضور دارن، بازی‌های قبلی حضور دارن، یاد میگیرن که اینها چطور این مراسم رو برگزار میکنن، از سالهای قبل چطور آماده میشن، به این سمت میان که یک رویداد خوب رو و دقیق رو برگزار بکنن. این خیلی سخته. مثلا المپیک پکن سال 2008 گفت ما افتتاحیه همون ساعت 8:08:08 روز 8 ماه 8 سال 2008 برگزار خواهد شد. خب همین برنامه‌ریزی برای اینکه این رو اجرایی بکنید کار خیلی سختی، یعنی که رو ثانیه شما بخواید تمرکز بکنید و کار رو بکنید. اینها قبلا یاد گرفتن، اینها رویدادها رو برگزار کردن. ما یک سری تست ایونت هست که رویدادهای آزمایشی است که قبل از این برگزار میکنن. به طور مثال اگر میزبان جام جهانی هستن، میان چند تا مسابقات رده پایه در سطح قاره خودشون یا در سطح جهان در سالهای قبل برگزار میکنن. به طور مثال الان قطر که میزبان جام جهانی بعدی هست، در تست ایونت های مختلف میاد رویدادهای کوچکتر رو برگزار میکنه که اونجا اشتباهاتش رو انجام بده، اونجا اگر خلایی هست بتونه شناسایی بکنه و پر بکنه و بعد برن سراغ رویداد اصلی یا المپیک قراره برگزار بشه. شما ببینید الان ژاپن به ترتیب مسابقات سنگین و بزرگی رو در امسال خواهد داشت. سالهای گذشته یک مقدار مسابقات سبک در کوچکتر و در ابعاد بزرگتر الان شروع میکنه تا برسه به المپیک که نتیجه نهایی رو اونجا بگیره. مثل اردوهای تدارکاتی و مسابقات تدارکاتی هست که تیم‌ها یا باشگاه برگزار می‌کنن تا مسابقه اصلی برسن، اونجا بتونن بهترین قابلیت‌های خودشون رو نشون بدن. پس این فرایند یادگیری باید برای این کشورهای در حال توسعه باشه. حالا وقتی در مورد کشورهای توسعه یافته صحبت می‌کنیم، اونها به چیزهای فراتر از دیگه بحث میزبانی میرسن. اینکه حالا ما میتونیم سود اقتصادی داشته باشیم، حالا چه کار بکنیم سود اقتصادی بیشتر بشه؟ میرن سراغ مسائلی نظیر کاهش هزینه ها، میرن سراغ مسائلی مثل استفاده از انرژی های خودمون مسابقات، سراغ بازیافت زباله ها. مثلا همین توکیو رفته سراغ اینکه مدال های طلا نقره برنزش رو از ضایعاتی که در تلفن های همراه هست از اونها استفاده کرده، چون اونها بخشایش طلا و نقره دارن، اونها رو بتونه استفاده کنه برای اینکه مدال ها رو بسازه. یعنی مدال ها هیچ طلا و نقره ای از بیرون نیوردن برای ساخت اینها، از ضایعات دارن استفاده میکنن.
بله.
یا ما یک استانداردی داریم به اسم استاندارد پایداری رویداد، از سازمان استاندارد جهانی این رو داده، یک ایزو هست، ایزو شماره‌های مختلفی که دوستان میدونن، این یک ایزو هست به اسم ایزو پایداری رویداد که در یک رویداد ورزشی این معرفی شد و اقدام شد برای اجرایی شدنش در المپیک 2012 و این رو در رویدادهای مختلف چه ورزشی چه غیر ورزشی الان استفاده میکنن. این استاندارد میاد چی رو نشون میده؟ نشون میده ما که چقدر یک رویداد چه ورزشی چه غیر ورزشی به توسعه پایدار اون جامعه کمک میکنه. یعنی کمک میکنه که انرژی های کمتری مصرف بشه، کمک میکنه که محیط طبیعی انسان ها دست نخورده باقی بمونه، آسیبی نبینه. خب 2012 اولین المپیک بود که بیش از 90% ضایعات زباله ها مجدد به چرخه بازیافت برگشت. الان دارن روی این کار میکنن که بتونن انرژی الکتریکی موجود برای ورزشگاه ها رو حتی از اون دویدن دونده ها در مسابقات دو میدانی استخراج بکنن. به هر حال ما این قانون فیزیک داریم از قدیم الایام، باهاش بقولان سرکار داشتیم.
بله.
که انرژی از بین نمیره، از شکلی به شکل دیگه در میاد و اینها میخوان این کار رو بکنن که هرچه بیشتر از انرژی های نوین به طور مثال انرژی های خورشیدی استفاده بکنن و کمتر از انرژی های سنتی مثل انرژی نفت و گاز و اینا که به هر حال انرژی های تمام شدنیه، کمتر از اینها استفاده بکنن. کشور توسعه یافته به این سمت رفتن، حتی ورزشگاه هایی که میسازن ورزشگاه هایی هست که خیلی دوستدار محیط سبز هست، خیلی دوستدار طبیعت هست، آسیب نمیزنه به طبیعت. این ورزشگاه قابلیت این رو دارن که از یک کشور به کشور دیگه منتقل بشن، خیلی با مکانیزم های دقیق استفاده از انرژی های خورشیدی و انرژی های باران و اینا طراحی میشه، همه اینا تمام اینا توش لحاظ میشه. اونها دیگه کشورهای توسعه یافته که تو زمینه‌های فضای آموزشی برگزاری و رسیدن مرحله سود مشکل ندارن، میخوان در کنار اینکه سود خودشون رو بیشتر میکنن، هزینه‌های جانبی این رویداد رو کمتر بکنن و بیشتر به سمت دوستی با طبیعت و استفاده از انرژی‌های نوین و اختراعات جدیدی که در خود المپیکا هست بیشتر به این سمت برن، در جام‌های جهانی هست بتونن شیوه‌های جدیدی در برگزاری و ساخت و ساز و نوع مدیریت رویدادها و تأسیسات اماکن ورزشی داشته باشه.
بله آقای انصاری، خب شما در خصوص فواید اقتصادی میزبانی ها برای کشورهای توسعه یافته صحبت کردید که خب به چیزهای فراتر از میزبانی فکر میکنن و مواردی که اشاره کردید هم خیلی مهم و در این حال قابل تأمل بود. میخوام که بیشتر در خصوص کشورهای در حال توسعه شما صحبت بفرمایید. یه وقتایی هم ممکن هست که نتیجه عکس بده، یعنی همین میزبانی ها برای کشورهایی که در حال توسعه هستن ممکنه که عایدی اقتصادی هم نداشته باشه، حالا بنا به دلایلی ممکنه برنامه ریزی خوبی در این زمینه صورت نگرفته باشه، هماهنگی های لازم رو نتونن انجام بدن یا از لحاظ مالی دچار مشکل بشن. به نظر شما چطور میتونن با این قضیه کشورهای در حال توسعه در واقع کنار بیان و اینکه آیا این شانس رو دارن که در سالهای آتی هم بتونن میزبانی ها رو از آن خودشون بکنن؟
حتما اینطور هست، یعنی اینکه ضرر برای همه پیش میاد، چون ممکنه خیلی چیزا بر اساس پیشبینی شما پیش نره. ما هر چقدر خودمون رو توانمند تو زمینه پیشبینی بدونیم، مطمئنن بحرانهای بزرگ هیچ وقت پیشبینی شده نیستن. یعنی اگر ما توان پیشبینی رو داشتیم هیچ وقت جنگ جهانی دوم اتفاق نمیافتاد، هیچ وقت بمباران اتمی ژاپن اتفاق نمیافتاد، هیچ وقت قضیه 11 سپتامبر اتفاق نمیافتاد، هیچ وقت جنگ ایران و عراق اتفاق نمیفته. یعنی ما در خیلی از مسائل واقعا توان پیشبینی نداریم. یعنی ما مهمترین کاری که میتونیم بکنیم در حوزه مدیریت این هست که خودمون رو آماده بکنیم که در برابر این رویدادها و این بحرانها واکنش خوبی نشون بدیم. یعنی اینکه ما خودمون هم زندگی خودمون رو واقعا تا حد زیادی نمیتونیم پیشبینی کنیم، چون نمیدونیم قراره چه اتفاقی برای ما بیفته. همیشه اینها هست، یعنی اینکه کشورها متضرر میشن در اینکه پیشبینی‌های خوبی رو فکر میکنن از قبل داشتن، ولی خب خیلی چیزا مثل بحران جهانی وقتی اتفاق میفته یعنی هیچ کس نتونسته پیشبینی کنه و این اتفاق افتاده.
بله.
و این لطمه میزنه به کشورهای برگزار کننده بحران‌های اقتصادی حتی اجتماعی و سیاسی بزرگی ما داریم که اینها لطمه میزنه. قطعا این اتفاق میفته و قطعا این هست که میتونن کشور خودشون رو آماده بکنن و به هر حال همه تخم‌مرغ‌ها روی سبد نباید بگذارن. یعنی ما نریم فقط که سود اقتصادی بکنیم. این که شما ببینید یک دوره مسابقات برگزار میشه، ما خیلی از شهرها میبینیم خودمون وقتی یک مقام بزرگ مثل رئیس جمهور میخواد بره تو اون شهر، خیلی قشنگ آب و جارو میکنن، خیابونایی که چاله چوله داره میگیرن، جداول رو رنگ میکنن که به یک شهر یک رنگ و بوی تازه‌ای بدن. اینها هزینه است ولی به هر حال برای اون شهر لازمه. وقتی این میزبانی ها هم هست، خیلی از زیرساخت ها توی شهر درست میشه. خیلی از چون میدونید که کمیته بین‌المللی المپیک بیشتر از فیفا، بیشتر از سازمان ملل توش عضو هست. یعنی شما اجلاس جهانی سازمان ملل تعداد اعضایی که هستن اونجا رئیس جمهور و وزیر امور خارجه کمتر از مسابقات افتتاحی المپیک هست. خب این کشور باید آماده کنه خودش، این شهر باید آماده بکنه، زیر ساخت ها درست میشه، خیابون ها درست میشه، حمل و نقل درست میشه، چند تا هتل به مجموعه اون شهر اضافه میشه، بافت های فرسوده شهر به شکل بهتری در میاد.
بله.
همه این عوامل، مثلا کلاس هست برای راننده‌های تاکسی که اونها زبان خارجی انگلیسی رو یاد بگیرن. ببینید اینها پیشرفته، اینها توسعه است، اینکه آدم‌ها با مهارت‌های جدید، شما فرض کنید یک دانشگاه برای یک شهر که این رو برگزار می‌کنه، چقدر دانش آموخته تربیت بدنی به عنوان داوطلب میتونن برن اونجا و کار یاد بگیرن. آموزش‌هایی که به رایگان در اختیار این افراد قرار می‌گیره، هرچند کشور هزینه کرده، ولی همه اینها رو وقتی با هم جمع میزنیم، بوده تبلیغات بین المللش، بود فرهنگیش، بود اجتماعیش، بود سیاسیش، بود آموزش نیروهای انسانی در اون کشور، وقتی همه رو با هم جمع میزنیم میتونیم بپذیریم که حتی اگر در صورتهای مالی هم بعد از مسابقات ما ضرر مالی ببینیم، باز خیلی چیزها برای اون کشور تغییر کرده و این میتونه یک نقطه اصلی باشه برای این کشور که بعدها هم بتونه اینها رو برگزار بکنه در ابعاد کوچیک‌تر یا همون ابعاد، چون میچه الان مثلا جام جهانی فیفا این تصمیمات داره که قشنگ بین قاره ها میچرخونه، یعنی میتونن مطمئن باشن که شاید چش دوره بعد دوباره بتونن میزبانی رو خودشون یا با همکاری با کشور دیگه بگیرن. وقتی همه این زمینه ها رو با هم جمع میکنیم میبینیم که اتفاق خوبی برای کشورها میفته، برای شهرها میفته با میزبانی رویدادهای ورزشی.
بله، خب به عینه هم شاهد بودیم آقای انصاری در رقابت های والیبال دو شهر ایران، ارومیه و اردبیل میزبان مسابقات بود و به طور کلی چهره این دو شهر تغییر کرد و همطور که شما هم اشاره کردید، هم سیستم حمل و نقل به نوعی و هم اینکه حالا اون ورزشگاهی که قرار بود مسابقات در اون انجام بشه، اگر تا به اون زمان شاید اون امکانات رو نداشت، طی چند روز یا چند هفته همش مهیا شد و اینکه تماشاگران چون که حالا از جاهای مختلف می‌خواستن بیان بازی‌ها رو تماشا بکنن، در رفاه کامل باشن، یک سری امکانات رفاهی هم در اختیارشون قرار بگیره، این خب خیلی عالی بود و در واقع نقاط ضعف و قوت هم شناسایی شد. وقتی که حالا ما با مسئولان هم صحبت می کردیم، خودشون می گفتن که ما تا الان نمی دونستیم که مثلا فلان مشکل رو در فلان زمینه داریم در خصوص برگزاری مسابقات. وقتی که این میزبانی ها رو می گیریم، اینها رو دیگه ما متوجه می شیم و فقط هم زمانی می تونیم در واقع روشون سرمایه گذاری بکنیم یا براش برنامه ریزی داشته باشیم که این مسابقات انجام بشه. یعنی فقط با حرف و حدیث نیستش که ما مثلا فلان کار رو انجام می دیم. ولی وقتی که توی اون برهه زمانی خودمون رو توی یه کار انجام شده قرار میدیم و مسابقات میاد و برگزار میشه، تازه متوجه میشیم که چه کمبودهایی در چه زمینه هایی داریم و این خیلی میتونه به ما کمک بکنه برای میزبانی در سالهای آینده که بتونیم اینها رو به نحو احسن انجام بدیم. ضمن این که حالا در خصوص مسائل فرهنگی، تبادل فرهنگی، شناساندن آداب و رسوم مثلا کشورمون به کشورهای دیگه یا معرفی اماکن دیدنی، چشماندازهای طبیعی که همش میتونه در واقع به اون بازار گردشگری هم کمک بکنه.
بله قطعا همینطور هست. من اشاره خیلی خوبی فرمودید. من یک نکته دیگر رو عرض کنم. ما سالها بود که با برگزاری یک جشن قهرمانی واقعا مشکل داشتیم، یعنی اتفاقاتی میافتاد که به شدت عجیب و غریب بود در برگزاری جشن قهرمانی. ولی شما فینال جام باشگاهی آسیا رو توی ایران دیدید، پرسپولیس که بازی داشت با حریف ژاپنی خودش، دیدید که وقتی ما باید یک کاری رو انجام بدیم و مجبور شیم کاری رو انجام بدیم، به اضافه اینکه تجربه و دانشش به ما انتقال پیدا بکنه که این کارو چطور انجام بدیم،
بله،
این که یک شکل بسیار زیبا و جذاب در ورزشگاه آزادی انجام شد که تا به حال این ورزشگاه پیر شاید به خودش نیده بود این جشن قهرمانی، و نشون دادیم که میتونیم انجام بدیم. و شما به یک نفری که بخواد شنا یاد بگیره کتاب تئوری بدید و ساعت‌ها باش بعد تئوری کنار استخ آموزش بدید که این گونه این گونه این گونه هست، تا وقتی که داخل آب نشه خیلی چیزا رو یاد نمیگیره قطعا. و این هم همینه، رویدادها ما باید به هر حال خودمون رو مجبور بکنیم به انجام کارهای خوب و این کارها رو انجام بدیم و از دانش و تجربیات دیگران هم استفاده بکنیم. وقتی این طور بشه قطعا ما پتانسیل های بالایی داریم. ما یک کشور جوان هستیم با ظرفیت های بالا، با جمعیت بالا. ما 45 میلیون جمعیت جوان داریم، جمعیت مستعد با مهارت با دانش که میتونیم این کارها رو به خوبی انجام بدیم و فقط یک استخر و یک فضای یک آبی میخواد که این جوان های ما خودشون رو تو اون نشون بدن و این توامندی ها رو داشته باشن و البته اول یاد بگیرن و بعد اینها رو اجرا بکنن.
بله، خیلی متشکرم آقای انصاری. ما لحظاتی بعد باز هم در خدمت شما خواهیم بود. دوستان عزیز و هموطنان محترم، با ادامه برنامه دانشکده ویژه اقتصاد ورزشی از رادیو ورزش در خدمت شما هستیم و همچنان در خدمت کارشناس محترم برنامه‌مون آقای محمد حسین انصاری، کارشناس اقتصادی و بازاریابی، در خصوص فواید اقتصادی میزبانی‌ها داریم با شما صحبت می‌کنیم. خب آقای انصاری، شما اشاره کردید اینکه فواید اقتصادی میزبانی‌ها می‌تونه برای کشورهای در حال توسعه خیلی مفید باشه و همینطور اهدافی که کشورهای توسعه یافته در این زمینه دنبال میکنن که خب اهداف متعالی خودشون هست. خیلی در واقع خلاصه اشاره کردید به اینکه چند تا کشور هم میتونن جمع بشن و یک میزبانی مهمی رو بر عهده بگیرن، مثل میزبانی المپیک ها. در این زمینه خواهش میکنم بیشتر صحبت بفرمایید. حالا شاید از لحاظ اقتصادی برای یک کشور به تنهایی کار سخت و مشکلی باشه که مثلا بخواد از پس یه میزبانی رقابت مهمی مثل المپیک بر بیاد. اینکه حالا چند تا کشور، دو کشور یا سه کشور جمع بشن و با همدیگه یک رقابتی رو برگزار بکنن، چقدر میتونه به اقتصاد این کشورها کمک بکنه؟
البته خدمتتون عرض بکنم که المپیک میزبان شهرها هستن و مثلا جام جهانی کشورها، یعنی شما میزبانان المپیک رو با شهر میشناسید و ما فقط یک دوره فکر میکنم سال 1952 بود که المپیک در ملبورن برگزار میشد و به علت اینکه دولت استرالیا اجازه نداد، یعنی مسئله قرنطینه اسب و اینها بود، مسابقات سوارکاری اون المپیک در سوئد برگزار شد. این تنها اتفاقی بود که در المپیکا پیش اومد که دو کشور یک رویداد رو برگزار کردن. المپیک فعلا کمیته بین‌المللی المپیک به این سمت نرفت، ولی جام جهانی فیفا، جام جهانی فوتبال و جام کنفدراسیون فوتبال اروپا یوفا که شما میدونید یورو 2020 در چندین شهر اروپا برگزار خواهد شد، یعنی از چند کشور هم گذشته بیش از 10 کشور میزبان این رویداد هستند و این اتفاق داره در فوتبال میفته، به علت اینکه خب هزینه های اولیه و هزینه های آماده سازی خیلی هزینه های بالایی هست. کشورها شاید به تنهایی، یعنی فیفا این رو درک کشن، مورد بود که میزبانی ها اعلام نامزدی های خوبی نشد به خاطر این اتفاق و اومد این رو جا انداخت که چند تا کشور هم میتونن با هم میزبان بشن و خب این برای کشور خیلی خوبه، میتونن منافع ناشی از میزبانی رویدادها، همون چیزی که بحث توریست و گردشگر و مسئله فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و آموزش و پیشرفت تکنولوژی و این مسائل هست رو داشته باشن، در کنار اینکه هزینه های کمتری هم متحمل بشن. اصولا کشورهای همسایه هم با همین کار انجام میدن، غیر از اینکه حالا بعضی وقتا مثلا مراکش، اسپانیا و پرتغال تمایل داشتن با هم اعلام نامزدی جام جهانی رو خوب بکنن که خب نشد، یعنی اسپانیا و پرتغال حالا به صورت مشترک میخوان این کار بکنن، یعنی یک میزبانی حتی فراقاره‌ای مد نظرشون بود که خب خودشون با هم به نتیجه نرسیدن که این اقدام رو انجام بدن. چند کشور همسایه در قاره‌های مختلف دارن این کارها رو انجام میدن که با هم اعلام نامزدی برای جام جهانی بکنن. در اروپا که جا افتاده هست در فوتبال اروپا و این روند طی میشه، در بقیه مسابقات هم این اتفاق میفته، ولی هنوز به حوزه المپیک نرسیده، ولی پیش بینی میشه با این شرایطی که بحث میزبانی و مخصوصا برای کشور در حال توسعه هزینه‌های سنگین اولیه و زیرساخت است، شاید کمیته بین‌المللی المپیک هم به این نتیجه برسه که آروم آروم این میزبانی رو بین دو شهر تقسیم بکنه در دو کشور مختلف که بتونن یک مقدار راحت‌تر کشورها میزبان بشن و اعلام نامزدی میزبانی برای المپیک بکنن.
بله آقای انصاری، همون تأثیرات رو میتونه داشته باشه که مثلا برای یک کشور به تنهایی داره؟
به نظر من میتونه داشته باشه و بیشتر هم داره، یعنی شما ریسک کمتری رو قبول میکنی در ازای عایدی که تقریبا برابره، یعنی شاید شما میزان حجم گردشگر کمتری رو بپذیرید و حجم پخش رسانه‌ای کمتری رو داشته باشید، اما اثرات خودش رو میذاره، یعنی همون اثرات رو شما با یک هزینه کمتر تقریبا میتونید بگیری، یعنی شاید یک مقدار سود شما بیاد پایین‌تر ولی اثرات فرهنگی اجتماعی و سیاسی به همون ابعاد رو میتونید داشته باشید به صرفه تره برای کشورها این گونه. و به هر حال شاید مثلا من به شما بگم جام جهانی در اکوادور هست، این که بهتون بگم جام جهانی در اکوادور، پاراگوئه و اوروگوئه هست، هر دو نام اکوادور برای شما میاد و هر دوی ما شاید به این تحقیق کنیم که این کشور کجا هست و چی کار میکنه و چه ابعادی داره. یعنی این شاید تقسیم بندی اون سود مالی رو یکم کم بکنه، ولی اثرات جانبی خودش رو به همون میزان خواهد داشت.
درسته. خیلی متشکرم از شما آقای انصاری، کارشناس اقتصادی و بازاریابی، و با شما خداحافظی میکنیم.
ممنون از شما. خدا نگهدارت.
خداحافظ. از همراهی شما دوستان عزیز با این برنامه بی نهایت تشکر می کنم و امیدوارم برنامه دانشکده ویژه اقتصاد ورزش این هفته مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
هوا من نداشتی هوایی شدم، چه کابوس بی انتهایی شدم. نگاهت منو زیر و رو میکنه، منو با دلم رو به رو میکنه. منو دست بسته تو و قلب خسته، که هر کی رسیده یه جاشو شکسته. ولی حسن عاشق به دیوونگیشه، یه وقتایی کوها دلش ابری میشه. ابریش و خاطره ها تو به ما بارون شد، یاد منش و بیا من میرسم به تو آخر کار. بارون به بار من بیقرار تو هم بیقرار، بیرون بیارم از این انتظار. عاشق شدم مثل ابر بهار، بارون به بارون. من میرسم به تو آخر کار، بارون به بار. من بیقرار تو هم بیقرار، بیرون بیارم از این انتظار. عاشق شدم مثل ابر بهار، بارون.